مقدمت و محرمت و یبتنی علا جواز اجتماع الامر و النهی و عدمه به خلاف مالوحیل و عدمها. ملاحظه فرمودید که چند ثمره بر بحث مقدمه واجب ذکر کرده بودم، تقریبا سه ثمره بیان شد به مرحوم آقای آخوند در تمامشون مناقشه و ایراد داشتن و برای هر کدام از این ثمرات تقریبا دو تا جواب ذکر کردن. حالا یک ثمره چهارمی بعضی ها برای این است که میگویند اگر ما قائل به ملازمه شدیم، مقدمه واجب رو واجب دانستیم، در اونجایی که مقدمه واجب قبل از آنی که مقدمه واجب بشود حرمتی داشته باشد، یک حرمت ذاتی در از عنوان مقدمیت برای مقدمه ثابت باشه. حالا این شیء محرم مقدمه یک واجبی قرار گیره. اینجا اگر ما قائل به ملازمه شدیم، قائل به وجوب مقدمه شدیم، اجتماع وجوب و حرمت در این مقدمه تحقق پیدا می کند. حرمت برای عنوان اولی خودش وجوب هم برای عنوان مقدمیت. از اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه پیدا می شود. وقتی اجتماع تحقق پیدا کرد، این مسئله از مصادیق و صغریات مسئله اجتماع امر و نهی می شود. می شود مثل صلات در دار قصبی یکی از مصادیق اجتماع امر و نهی، اون وقت تمام حرف ها و داد و قال های مسئله اجتماع امر و نهی در اینجا پیاده می شود. مقدمه محرمه ای اگر ما قائل به ملازمه و وجوب مقدمه شدیم، این از مصادیق نزاع در باب اجتماع امر و نهیه. اما اگر ما قائل به ملازمه نشدیم و انکار ملازمه کردیم، خب مقدمه محرم باشه، به نزاع در باب اجتماع امر و نهی هیچ ارتباطی پیدا نمی کند. پس می توانید ثمره نزاع رو به این صورت بیان کنید که اگر ما قائل به ملازمه شدیم، قائل به وجوب مقدمه شدیم، در اونجایی که مقدمه حرام باشد قبلا یک مصداق برای نزاع در باب اجتماع امر و نهی پیدا میشه و تمام مطالب و اختلافات در اون باب روی مقدمه پیاده می شود. اما اگر ما انکار ملازمه کردیم و قائل نشدیم به وجوب مقدمه، دیگه به مسئله اجتماع امر و نهی کمترین ارتباطی پیدا نمی کند. این رو به عنوان یکی از ثمرات نزاع در باب مقدمه واجب بیان کردن. مرحوم آقای آخوند تقریبا سه اشکال به این ثمره ذکر می کنند. یک اشکال این است که درست دقت بفرمایید، در نزاع در باب اجتماع امر و نهی یک خصوصیتی در محل نزاعش عقد شده و اون این است که این دوتا عنوانی که یکی متعلق امره و دیگری متعلق نهیه، این دوتا عنوان باید موضوعیت داشته باشد، این دوتا عنوان باید تقییدی باشند. اما اگر هر دوشون یا یکیشون موضوعیت نداشت و حیثش حیث تعلیلی بود و جهت جهت تعلیلی بود، این ارتباطی به باب نزاع در امر و نهی ندارد. چرا صلات در دار قصبی مربوط به نزاع در اجتماع امر و نهیه؟ برای اینکه دو تا جهت تقییدی داره، دو تا جهتی دارد که خود اون دو جهت موضوع حکمه، خودشون متعلق حکمه، نه اینکه عنوان علیت و عنوان وسطیت داشته باشن. صلات در دار قصبی، صلات خودش موضوع حکمه، اقیم الصلات مکرر در مکرر در کتاب و سنت ملاحظه می کنید. پس عنوان صلات یک عنوان تقییدیه، یعنی خودش موضوع حکمه، خودش متعلق حکمه. عنوان قصب هم همین طوره. دلیلی که میگوید قصب حرامه، دلیلی که جلوگیری از قصب میکنه، موضوعش عبارت از همین حیث قصبه. عنوان قصبیت موضوعیت داره، خودش متعلق نهیه، خودش متعلق عدم جواز شرعیه. پس در مسئله اجتماع امر و نهی، اگر یک چیزی بخواهد صغرای اون مسئله واقع بشه و مورد اون مسئله قرار بگیره، باید اون دوتا عنوانی که در یک وجود خارجی جمع شده، این دوتا عنوان خودش اصالت داشته باشد، موضوعیت داشته باشه، جهتش جهت تقییدی باشه، حکم روی خودش بار شده باشد. این در اجتماع امر و نهی این معنا دخالت داره. حالا ببینیم در باب مقدمه، اگر یه مقدمه هم واجب شد در حالی که قبلا حرام بوده، آیا اینم مثل صلات در دار قصبیه؟ نه، این دیگه مثل صلات در دار قصبی نیست، برای اینکه اون حرمتی که اولا روی مقدمه آمده، او درست روی ذات خود اون شی بوده، اما وجوبی که از ناحیه مقدمیت میاد، مگر این وجوب روی عنوان مقدمه ثابت شده؟ المقدمه واجبه، کما این که در باب صلات شما میگید از صلات واجبتون، آیا در باب مقدمه میگید عنوان مقدمه وجوب دارد؟ ما مکرر عرض کردیم که این حیث مقدمیت و عنوان مقدمیت، این حیث تعلیلیه، یعنی مقدمیت سبب می شود که حکم به وجوب غیری روی خود نصب سلم بار بشود، روی وضو بار بشه. در باب وضو که مقدمه نمازه، کسی حق نداره بگه وضو واجب نیست، مقدمه واجبه. عنوان مقدمیت سبب می شود، علت می شود که وضو وجوب پیدا بکنه، وضو اتصاف به وجوب غیری پیدا بکنه، نصب سلم وجوب پیدا بکنه. اون وقت پس عنوان وجوب عبارت از مقدمیت نیست، عنوان حرمت هم عبارت از یک شیء دیگر و این دوتا با هم جمع شده باشند. نه، اینطور نیست. اگر شما یک مقدمه محرمه ای فرض کردید و قائل به ملازمه شدید، همونی که حرامه وجوب پیدا می کند، همونی که متعلق حرمته متعلق وجوب مقدمی هم هست. اون وقت در حقیقت این داخل می شود در نظام نهی در عبادت و معامله، نه در نزاع اجتماع امر و نهی. اگر یک معامله حرام بشود، معامله یعنی غیر عبادت، یا عبادتی حرام بشود که همونی که متعلق وجوب قرار گرفته، همونی که موضوع وجوبه نهی بهش متعلق بشود، این داخل در اون نزاعه. اما در باب اجتماع امر و نهی این دو تا عنوان ها در عالم عنوانیت جدای از همه. الصلاة واجبه، القصد حرامون، منتها در یک وجود خارجی این دو تا عنوان ائتلاف پیدا کردن و اتحاد پیدا کردن. اما در وضوع فرضاً اگر محرم شد، این دیگه اینطور نیست که دو شی در کار باشه، یکی متعلق وجود، یکی متعلق تحریم. همونی که متعلق تحریمه وجودش متعلقه، همونی که حکم وجوبی بهش تعلق گرفته حکم تحریمی هم بهش متعلق میشود. پس این چه ارتباطی به مسئله اجتماع امر و نهی داره؟ این اولا و ثانیا ایشون می فرماید که شما که قائل به ملازمه بشید و یه جای مقدم محرم باشه، بفرمایید ببینیم کجاست که مقدمه محرم واجبم میشه تا داخل در نزاع در اجتماع امر و نهی بشود. کجاست که مقدمه در عین اینکه محرمه وجوب پیدا بکنه؟ ممکنه یک مورد شما نشان بدید. واقعش این است که نمی شود چنین چیزی. چرا؟ برای اینکه این مقدمه ای که شما میگی حرامه، آیا مقدمه منحصره فی مقدمه است؟ مثل اون مثالی که سابق میگفتیم، غریبی مسلمان در حال غرق شدن، راه منحصر نجات این غریق عبور از ملک غیره، راه دیگرم نداره. اینجا مقدمه واجب عبارت از یک مقدمه محرمه منحصر است. و گاهی از اوقات انحصار در کار نیست، مثل اینکه دو تا راه در کاره، یک راه مباح برای انقاض غریقه و یک راه حرام برای انقاض غریقه. پس این مقدمه محرمه ای رو که شما میگید با وجوب جمع میشود، آیا مقدمه محرمه منحصره رو میگویید یا مقدمه محرمه غیر منحصره؟ کدومش رو میگید؟ اگر مقدمه منحصره شد و در این حال حرام، اینجا تکلیف چیه؟ اینجا تکلیف اینه که بین حرمت این مقدمه و وجوب ذل مقدمه باید شما یک مقایسه بکنید، ببینید کدام اهمیتش بیش از دیگریه. آیا حرمت تصرف در مال غیر و عبور از ملک غیر اهمیتش بیشتره، یا نجات دادن یک فرد مسلمان و یک نفس محترمه در شریعت اهمیتش بیشتره؟ این جایی که شما ملاحظه می کنید، می بینید راه منحصره انقاض غریق عبارت از عبور از ملک غیره، اینجا شما باید اولاً این حرمت مقدمه با وجوب ذل مقدمه رو با هم مقایسه بکنید. اگر دیدید که ذل مقدمه اهمیتش بیشتره، این دلیل بر این است که المقدمه حرام نیست. چطور میشه مقدمه حرام باشه در صورت انحصار و معذالک اهمیت وجوب ذل مقدمه بیش از حرمت مقدمه باشه؟ این در صورت تزاهم حرمت از مقدمه برداشته می شود. در نتیجه میشه حاضری مقدمتون واجبه، حرمتی نداره تا شما بگید اجتماع وجوب و حرمت در کاره. این در اونجایی که مقدمه منحصره باشه، که اگر ذل مقدمه وجوبش اهمیتش بیشتر شد، حرمت از مقدمه برداشته میشه. کما این که ممکنه عکس بشه، ممکنه حرمت مقدمه از وجوب ذل مقدمه مهمتر باشه. اینجا ذل مقدمه از وجوب ساقط میشود، و اگر ذل مقدمه از وجوب ساقط شد، دیگه مقدمه وجوب نداره، و اگر وجوب نداشته باشد، اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه لازم نمیاد. پس در صورت انحصار شما نمیتونید جمع بین وجوب و حرمت تصور بکنید. اگر هر دو هم مساوی شدن یکیشونه، یا حرمت برای مقدمه و یا وجوب برای ذل مقدمه، و اگر شما بخواید بگید اجتماع حرمت و وجوب در مقدمه است، معناش این است که خواستید جمع بکنید، در حالی که جمع بین این دوتا امکان نداره. این در اونجایی که مقدمه منحصره باشه. و اگر مقدمه غیر منحصره شد، مثل این که انقاذ غریق دوتا راه داره، راه مباح و راه حرام. ایشون میگه در این جایی که ما دوتا راه داشته باشیم، اصلا از اول عقل حکم نمی کند به این که اون مقدمه محرمه عرض می شود وجوب داره. وجوب غیری مقدمی مستقیما عارض اون مقدمه مباح میشه، و مقدمه محرم وجوبی نداره تا اجتماع وجوب و حرمت در کاره. اینجا روی ابتلاء به مانع و روی این که این مقدمه مفروضیت داره، اصلا از نظر عقل وجوب غیری عارض مقدمه نمی شود. پس چطور اجتماع وجوب و حرمت لازم میاد؟ نه در اونجایی که مقدمه منحصره باشه و نه در اونجایی که غیر منحصره باشه. یک جایی ما نمیتونیم پیدا بکنیم که اجتماع وجوب و حرمت لازم بیاد تا ابتناع به مسئله اجتماع امر و نهی پیدا بکنم. اینم جواب دوم. جواب سومی که ایشون میدهد اینه، میفرماید که درست این جواب رو دقت بفرمایید. میفرماید که ما اونی که در باب مقدمه برامون اهمیت داره این است که بتونیم از راه مقدمه ذل مقدمه رو در خارج انجام بدیم، و به اصطلاح علمی امکان داشته باشد توسل به مقدمه الی ذل مقدمه. اونی که مهمه در باب مقدمه است این مطلبه. حالا ببینیم مسئله عرض می شود ملازمه و عدم ملازمه که شما می خواستید صغرای برای اجتماع امر و نهی درست بکنید، آیا روی این مهمه در باب مقدمه اثر می گذاره، یا روی این مسئله مهمه در باب مقدمه هیچ اثری نداره؟ ایشون میگن ما معتقدیم هیچ اثری نداره، برای اینکه این مقدمه یک وقت توسلی است که قصد قربت درش اعتبار ندارد، یک وقت تعبدی است و جزء عبادیات و قصد قربت درش اعتبار داره. هر دوشو باید ما ملاحظه کنیم. میگن اگر مقدمه توسلی شد و قصد قربت درش اعتبار نداشت، این مقدمه توسلی خالی از قصد قربت شما به هر صورتی انجام بدید میتونید به ذل مقدمه برسید. میخواد در بحث اجتماع امر و نهی اجتماعی بشید، میخواهید امتناعی بشید، امتناعی که شدید جانب وجوب رو غلبه بر جانب حرمت بدید، یا جانب حرمت رو غلبه بر جانب وجوب بدید، اینا فرقی نمی کنه. اگر مقدم توسلی شد، مقصود رسیدن به مکه و انجام مناسکه، دیگه چه فرق می کند از نظر توسل الازل مقدمه بین این که مثلا دابه و مرکب انسان قصبی باشه یا غیر قصبی باشد؟ چون مسئله عبادیت که در مسیر الالحج اعتبار نداره، سیر و حرکت یک مقدمه توسلیه. این مقدمه توسلی که در خارج تحقق پیدا کرد، مقصود این است که شما لباستون رو در نماز از نجاست تطهیر بکنید. حالا اگر قبلا رفتید این لباس رو با یک آب قصبی تطهیر کردید و بعدم لباس رو گذاشتید و خشک شد، حالا میخواهید با این لباسی که با آب قصبی تطهیر شده شما نماز بخونید، مانعی داره؟ اینجا مسئله غسل صوب یک مقدمه توسلیه. به هر صورتی غسل و صوب واقع بشه، یا مثلا اگر شما با اکراه و اجبار و ظلم یک بیچاره فلک زده فقیری رو وادار کردید بر اینکه لباس شما رو از نجاسات تطهیر بکنه و مزدش هم ندادید، آیا با این لباسی که اون کارگر مجبور شده و حقش هم پامال شده و پولش هم داده نشده، حالا که لباس شما تطهیر شد، آیا با این لباس امکان نداره که شما توسل به نماز پیدا بکنید؟ اشتباه نشه، لباس قصبی رو نمیگم، لباسی که با آب قصبی تطهیر شده باشد، یا لباسی که با ظلم و تعدی غسل شده باشه و تطهیر شده باشد. اینا سرش این است که اینا مقدمات توسلیه. غسل قربت که در غسل صبح اعتبار نداره، مقصود این است که این لباس تطهیر بشه، نماز شما در لباس طاهر واقع بشه. حالا در تطهیر صبح شما عمل حرامی مرتکب بشوید، اون ربطی به صحت نماز شما عرض می شود نداره. پس اگر مقدمه توسلی شد، در مقدمه توسلی ذات مقدمه باید تحقق پیدا بکنه، سواء اون کان واجبن حرامن، امتنایی بشید، اجتماعی بشید، جانب وجوب رو غلبه بدید، جانب حرمت رو غلبه بدید، فرقی نمی کند. پس در مقدمات توسلی که این مسئله اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع امر و نهی اثری نداره. اما میدونم چه اثری داره، ما همین رو میخواییم بگیم، میگیم اثری که در باب مقدمه مهم و مقصوده مسئله توسله، روی این توسله به مقدمه الازل مقدمه اثری پیدا نمی شود. چی اختیار میکنه؟ چی میگه؟ چی میشه؟ بس میخواییم بگیم چه فایدهی برش بار میشه الان در این مقدمه اجتماع وجوب و حرمت بشه یا نشه. من لذیت رتب و علت میخواد بشه یا نشه، مقصود این است که شما با لباس طاهر نماز بخونید، با لباس طاهر میتونید نماز بخونید. حالا تطهیر این لباس به هر صورتی شده باشه، اما واجب اما حرام اما جمع بین وجوب و حرمت، چه اثری داره؟ مقصود این است که از راه این غسل و صوم طهارت و صوم پیدا بشه و شما نمازتون در لباس طاهر تحقق پیدا بکند. اون چه اثری داره در این غسل و صوم اجتماع وجوب و حرمت بشود یا نشود؟ فایده‌ای برش بار نمیشه. این مقدمات توسلیه. اما اگر مقدمه عبادی بود، قصد قربت درش اعتبار داشت، ایشون میفرماید در مسئله عبادت درسته که مسئله اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع اثر داره، ولی مسئله وجوب و عدم وجوب مقدمه اثر نداره. چرا؟ برای اینکه اگر شما در باب اجتماع امر و نهی قائل به این شدید که اجتماع امر و نهی جایز و صلات در دار قصبی صحیح، اگر این مبنا رو اختیار کردید، حالا این مبنا رو میخواییم روی یک مقدمه عبادی پیاده کنیم، روی این حساب این مقدمه عبادی صحیحه، اما صحتش نه برای خاطر این است که اجتماع وجوب و حرمت شده. شما چه قائل به ملازمه بشوید یا نشوید؟ میخواد در باب این مقدمه شما قائل به ملازمه باشید و وجوب غیری مقدمه رو قائل بشوید، میشه مثل صلات در دار قصبی، یا نشوید بازم روی اجتماع امر و نهی این عبادت درسته. اگر ما در باب صلات در دار قصبی حکم کردیم به انه صحیحون و ان الاجتماع جایزون، در باب مقدمه عبادی هم عبادت صحیحه و نقصی نداره و فرقی نمی کند که شما قائل به وجوب مقدمه بشوید یا نشوید. چه قائل به وجوب مقدمه بشید عبادتتون صحیح، قائل به وجوب مقدمه نشید اگر در اون مسئله اجتماعی باشید عبادت صحیحه. پس در صحت و بطلان بین وجوب و عدم وجوب مقدمه روی فرضی که در اون مسئله شما اجتماعی بشوید هیچ فرق نمی کنه، کما این که اگر در اون مسئله امتناعی شدید به لحاظ این که قائلین به امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی صلات در دار قصبی رو باطل می دونن، میگن ما نمیتونیم جمع بین وجوب و حرمت رو تعقل بکنیم، صلات در دار قصبی بنابر قول امتناعی باطل. خب اگر کسی در اون مسئله امتناعی شد و حکم به بطلان کرد، اینجایی هم که مقدمه عبادیت پیدا میکنه امتناعی در اونجا، میگه این مقدمه باطله. خب حالا باطل بودنش روی ملازمه و عدم ملازمه فرق می کند. چه شما قائل به ملازمه بشید و این رو واجب بدونید و بگید باطله، یا قائل به ملازمه نشوید و واجب ندانید و بگویید باطله، فرقی بین قول به وجوب و قول به عدم وجوب نمی کند. پس نتیجه این طور شد که اگر مقدمه عبادیت پیدا کرد، مسئله اجتماع امر و نهی اجتماعا و امتناعا در اینجا پیاده میشه، لکن هیچ ارتباطی به باب ملازمه نداره. چه کسی قائل به ملازمه بشود یا قائل به ملازمه نشه اثری ندارد، اجتماعی در اونجا عبادت اینجا رو صحیح میداند مطلقا و امتناعی در اونجا عبادت اینجا رو باطل میداند مطلقا، سواء قلنا بالملازمه ام لم نقل بالملازمه. پس چه ثمره ای بود که شما روی قول به ملازمه و عدم ملازمه میخواستید مترتب بکنید؟ نتیجتاً این چهار ثمره ای که دیگران ذکر کردن، این ثمرات به درد نمیخورد و همون ثمره ای که ما خودمون اول ذکر کردیم که نتیجه نزاع در مسئله اصولیه کبرای قیاس استنباط قرار میگیره و در نتیجه یک حکم فرعی کلی الهی استنباط میشود، همون ثمره نزاع در باب مقدمه است. فما یجعل من الثمره، چه بسا قرار داده شده به عنوان یکی از ثمرات نزاع در باب مقدمه این مطلب، اجتماع الوجوب و الحرمه اذا قیل بالملازمه، اگر ما قائل به ملازمه شدیم این ثمره پیدا می شود که وجوب و حرمت اجتماع پیدا می کنه. فی ما اذا کانت المقدمتو محرمه، در اونجایی که مقدمه قبلا حرمتی داشته باشد، حالا وجوب و حرمت جمع میشه و اگر جمع شد و یبتنی، اون وقت مبتنی میشود این مسئله بر جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز اجتماع امر و نهی. یک صغرا برای اون مسئله پیدا میشه، یک مصداق برای اون مسئله تحقق پیدا میکنه. اما به خلاف ما لو قیلت به عدم الملازمه نداره، چه کسی قائل به ملازمه بشود یا قائل به ملازمه نشه اثری ندارد. اجتماعی در اونجا عبادت اینجا رو صحیح میداند مطلقا، و امتناعی در اونجا عبادت اینجا رو باطل میداند مطلقا. سواء قلنا بالملازمه ام لم نقل بالملازمه. پس چه ثمره ای بود که شما روی قول به ملازمه و عدم ملازمه میخواستید مترتب بکنید؟ نتیجتاً این چهار ثمره ای که دیگران ذکر کردند، این ثمرات به درد نمیخورد و همون ثمره ای که ما خودمون اول ذکر کردیم که نتیجه نزاع در مسئله اصولیه کبرای قیاس استنباط قرار میگیره و در نتیجه یک حکم فرعی کلی الهی استنباط میشود، همون ثمره نزاع در باب مقدمه است. اما یجعل من الثمره، چه بسا قرار داده شده به عنوان یکی از ثمرات نزاع در باب مقدمه این مطلب، اجتماع الوجوب والحرمه اذا قیل بالملازمه، اگر ما قائل به ملازمه شدیم این ثمره پیدا می شود که وجوب و حرمت اجتماع پیدا می کنه. فی ما اذا کانت المقدمتو محرمه، در اونجایی که مقدمه قبلا حرمتی داشته باشد، حالا وجوب و حرمت جمع میشه و اگر جمع شد و یبتنی، اون وقت مبتنی میشود این مسئله بر جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز اجتماع امر و نهی. یک صغرا برای اون مسئله پیدا میشه، یک مصداق برای اون مسئله تحقق پیدا میکنه. اما به خلاف ما لو قیلت به عدم الملازمه، اگر قائل به عدم ملازمه شدیم دیگه اینجا هیچ گونه ارتباطی به باب اجتماع امر و نهی نمیتواند پیدا بکنه. خب ایشون میفرماید و فیه اولا، اشکال اول به این ثمره این است که انه لا یکون من باب الاجتماع، در باب مقدمه هر جوری هم شما بگید نمیتونه مصداق مسئله اجتماع امر و نهی قرار بگیره. کی تکون مبتنیتن علی، تا اینکه ابتناع بر او پیدا بکنه و حکم در اون مسئله برش جاری بشود. چرا؟ لما اشرنا الیه غیر مروته، البته یه مقدمه ای لازم داشت که عرض کردیم که نزاع در باب امر و نهی مال اونجاییست که اون دوتا عنوان موضوعی
باشه،
عنوان جهتش جهت تقلیدی باشه، اما در اینجا یکیش جهتش تقلیدیه و او حرمتیست که عارض مقدمه شده، اما وجوب از نظر عنوان مقدمه، عنوان مقدمیت جهت تعلیلیه. لما اشرنا الیه غیر مرته، من ان الواجب، اونی که در باب مقدمه معروض وجوبه و متعلق وجوبه، ما هو بالحمل شایع مقدمتون، ما مصادیق مقدمه نسب و سلم واجبه، وضو واجبه، ستر واجبه، این عناوین متعلق وجوبه لا به عنوان المقدمه، نه اینکه عنوان مقدمیت جهت تقلیدی باشه، او جهت تعلیلیه و اگر یکی از دو جهت تعلیلی شد دیگه از نزاع در باب امر و نهی خارج میشه. خب حالا پس این به کجا ارتباط پیدا می کند روی این مبنا؟ و یکون و علل ملازمه، در این موردی که این شخص میگه که یک مقدمه قبلا حرام باشه بعدم وجوب پیدا بکنه، یکون من باب نهی فی العبادت و المعامله، اونجاییست که یک شیعی ذاتن وجوب داشته و بعد حرمت عارض خودش می شود نه عارض شیء دیگر، مثل صلات در دار قصبی نیست که معروض وجوب حرمت از هم جداست، همونی که متعلق وجوبه نعیبش تعلق می گیرد، اون وقت اون نزا در اینجا میاد که آیا نهی در عبادت اقتضای فساد می کند نمی کند، بین نهی و استحباب یا وجوب چجوری امکان اجتماعی، این رو در باب مبحث نواهی اونجا تفصیلش رو بیان کردم. و یکون و علل ملازمه مربوط به باب اجتماع امر و نهی نیست، بلکه از قبیل و از باب نهی در عبادت و معامله، معاملهی که ما میگیم یعنی کل ما هو غیر عبادتن، نه معامله خصوص این معاملات بالمعنی الاخص باشه، معامله یعنی کل ما لا یکون عبادتن عنوان معامله پیدا می کنن. این یک جواب. و ثانیاً لا یکاد یلزم الاجتماع و اصلا، بفرمایید کجا بین واجب و حرمت در باب مقدمه جمع میشه که شما داخل در نزاع در اجتماع امر و نهیش کنید؟ لاختصاص الوجوب به غیر المحرم فی غیر صورت الانحصار بالمحرم، اونجایی که مقدمه محرم منحصر نباشه بلکه دوتا راه باشه، یکی حلال و یکی حرام، وجوب میره سراغ راه حلال و راه حرام اصلا واجب نیست حتی بنابر ملازمه تا اجتماعی لازم بیاد. لاختصاص الوجوب به غیر المحرم فی غیر صورت الانحصار بالمحرم و فیها، یعنی فی صورت الانحصار بالمحرم، اونجایی که مقدمه محرم منحصر باشه اونجام اجتماع در کار نیست، اونجام باب تزاهم و ملاحظه اهمیته. اما لا وجوب للمقدمه در صورت انحصار، یا اصلا مقدمه وجوب نداره. چرا؟ لعدم وجوب ذل مقدمه. چرا ذل مقدمه وجوب نداره؟ لعجل المزاحمت با حرمت مقدمه. حرمت مقدمه با وجوب ذل مقدمه تزاهم می کند. اگر دیدیم که حرمت مقدمه اهمیتش بیشتره، وجوب از ذل مقدمه می رود و به تبعش از مقدمه. و اما لا حرمت للمقدمه، لذلك لعجل المزاحمه. یه وقت میبینید وجوب ذل مقدمه اهمیتش بیشتره، مثل همین مثال انقاض قریب که اینجا حرمت از مقدمه منحصره به طور کلی برداشته میشود. و اما لا حرمت للمقدمه لذلك، یعنی لعجل المزاحمه. پس کجا جمع بین وجوب و حرمت شد تا مبتنی بر اون نزاع بشود؟ و ثالثاً جواب سوم، ان الاجتماع و عدمه، یعنی اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه و عدم اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه، لا دخل له در اون غرض مهم در اون هدف اصلی در باب مقدمه این اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه اثری نداره. لا دخل له فی التوسل بالمقدمه المحرمه و عدم التوسل بالمقدمه المحرمه. در این هدف اصلی که مسئله توسل و عدم توسل باشه اجتماع وجوب و حرمت هیچ اثری نداره. چرا؟ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ التَّوَسُّلُ بِالْمُقَدِّمَةِ، با این که محرم است، این کانت توسلیتن، اگر مقدمه تعبدی نباشه مثل قصد صوب نجس باشه، ولو لم نقل به جواز الاجتماع مقدمه توسلیه حرام باشه، واجب باشه، اجتماعی بشید، امتناعی بشید، از نظر توسل به این مقدمه هیچ فرقی نمی کنه. این در مقدمه توسلیه. و عدم و جواز توسل اگه لا یمکن بود که عطف به یمکن بود بهتر بود، حالا تقریبا اسم به فعل عطف شده و انه یمکن التوسل بها، حالا عطف می کند و عدم و جواز توسل بها این کانت تعبدیتن، اگر مقدم امر عبادی شد و شما در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی شدید، بنابر امتناعی مقدمه عبادی باطله، میخواد وجوب داشته باشه یا نه، برای اینکه در صلات در دار قصد بیشم که وجوب داره باطله. پس اگر وجوب نداشته باشه دیگه به طریق اولا باطل، فرقی بین وجوب و عدم وجوب نمی کنم. و عدم و جواز توسل به ها انکانت تعبدیتن علل قول بالامتناع در مسئله اجتماع امر و نهی، قیل به وجوب المقدمه یا قیل به عدم وجوب المقدمه، امتناعی در اونجا مقدمه عبادی رو در صورتی که محرم باشه میگه باطله. حالا میخواد وجوب هم همراهش باشه یا وجوب همراهش نباشه. و جواز و توسل، حتی به همون یمکنه، و جواز و توسل بالمقدمت تعبدیه علل قول بالجواز، بنابراین که در مسئله اجتماع امر و نهی شما جوازی بشوید، اجتماعی بشید، بگید صلات در دار قصبیه صحیحه. اگر صلات در دار قصبیه صحیح شد این مقدمه محرمه عبادیه صحیحه. کذاله، کذاله یعنی فرق نمی کنه. ای قیل بالوجوب او به عدمه، میخواد شما ملازمه رو در باب مقدمه قائل باشید یا نه. پس ملازمه و عدم ملازمه در اون هدف اصلی مقدمه فرقی نمی کند. و بالجمله لا یتفاوت الحال فی جواز توسل بالمقدمه و عدم و جواز توسل بالمقدمه، فرقی نمی کند اصلا بین ان یقال بالوجوب او یقال به عدم الوجوب در نزاع در باب مقدمه کما لا یخفا.